أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين. با سلام و آرزوی توفیق و عرض وقت بخیر خدمت همه عزیزان، امیدوارم که روزهای خوبی رو پشت سر بگذارید. بحثمون در مسئله اجتماع امر و نهی، بعد از این که ما همانند بسیاری از محققین از اصولیین بعد از مرحوم آخوند خراسانی قول به جواز اجتماع رو اختیار کردیم و با مقدماتی که آوردیم مطلب رو برهانی کردیم، رفتیم سراغ قول دوم در مسئله اجتماع که قائل شدن به امتناع اجتماع امر و نهی در شیء واحد دارای دو عنوان. اینها برای اثبات نظر خودشون راه‌هایی رو پیمودند و ما داشتیم بررسی می کردیم طرقی که از سوی قائلین به امتناع پیموده شده. راه اولشون رو که ادعای ملازمه قول به جواز اجتماع امر و نهی با جمع شدن مأمور به و منهی عنه در مجمع عنوان این بود مطرح کردیم و قبول نکردیم. راه دومی رو که قائلین به امتناع آوردن، گفتن آقا اگر بخوایم مثل شما ما هم قائل به جواز بشیم، قائل به جواز شدن یه لازم غیر قابل التزامی داره، چون وقتی شما قائلین به جواز میگید نماز در محل غصبی دو عنوانی است که دارای ترکیب اتحادیه، پس این مصداق، این نماز در دار غصبی هم باید محبوب باشه و هم مبغوض، در حالی که محبوبیت و مبغوضیت ضدینند و نمیشه ضدان در محل واحد جمع بشن، کما اینکه بیاض و سواد در آن واحد در شیء واحد نمیتونن جمع بشن. ما در صدد رد این فرمایش از قائلین به امتناع بودیم و گفتیم درست، شما یه ظاهر برهانی به این مطلبتون دادید و بعد هم تنظیر کردید به سواد و بیاض مثل مبغوضیت و محبوبیت رو، ولی نه، اولا درسته اجتماع سواد و بیاض در شیء واحد در آن واحد ممکن نیست، اما این به خاطر اینه که سواد و بیاض در بیرون دو واقعیت خارجی هستند. اما محبوبیت و مبغوضیت این چنین نیستند. حب و بغض مثل علم و قدرت هستند، از اوصافی هستند که درست قائم به نفسند، اما با خارج در ارتباطند، متعلق به امر خارجی میشن، بهشون میگیم اوصاف نفسانیه ذات اضافه. پس متعلق حب و بغض مثل متعلق علم از ناحیه قیام به نفس مثل متعلق سواد و بیازه. چطور سواد و بیاز باید در بیرون یه معروضی داشته باشند تا بر او عارض بشند؟ حب و بغض و علم هم در نفس تحقق پیدا می کنند. اما از ناحیه قیام به خارج، یعنی اینکه حب به یک امر خارجی یا بغض به یک امر خارجی، به یک مبغوض خارجی تعلق میگیره، مثل علم که به معلوم خارجی تعلق میگیره، اینجوری نیست که حتما باید اون شیء در خارج محقق بشه تا حب یا بغض یا علم و قدرت به او تعلق بگیره. مفصل اینو توضیح دادیم. لذا به این نتیجه تا اینجا رسیدیم که لازم نیست اون شیء مبغوض یا محبوب، همینطور مثل معلوم یا مقدور، ابتدا در خارج تحقق پیدا بکنه و سپس حب یا بغض یا علم که در نفس تحقق پیدا کرده به او تعلق بگیره. نه، این اوصاف می توانند به امور استقبالی تعلق بگیرن، حتی به امور محال، چیزی که در بیرون اصلا تحقق پیدا نمی کنه، مثل شریک الباری. حالا در جلسه امروز در ادامه بحث برای اینکه چگونگی تعلق علم، علمی که از اوصاف قائم به نفس و ذات اضافه است، یعنی به معلوم و مضاف الیه که در خارج باید باشه، حالا یا تحقق داره یا نداره، میخواد تعلق بگیره، میتونه به اون امر خارجی که بعدن تحقق پیدا خواهد کرد تعلق بگیره. برای اینکه اینو در رابطه با علم بیان کنیم، یه بحثی رو که معمولا در علوم معقول مثل منطق و فلسفه مطرح می کنند و عزیزان براشون مطلب روشنی است، با هم مرور می کنیم. میخواییم بگیم حتی در صورتی که معلوم در خارج وجود داره، این معلوم موجود در خارج به عنوان موجود خارجی نمیتونه با نفس، با ذهن ارتباط پیدا کنه. برای اینکه بارها گفتیم دیگه، وجود تقسیم میشه به وجود ذهنی و وجود خارجی. وقتی تقسیم میشه به وجود ذهنی و خارجی، یعنی هر کدام از این دو وجود قسیم هم هستند، غیر از همان. وجود ذهنی غیر از وجود خارجیه، وجود خارجی غیر از وجود ذهنیه. بنابراین اون موجود خارجی رو به ما هو و فی الخارج نمیشه در ذهن آورد، بلکه صورتی از آن، تصویری از آن که حکایتگر از این موجود خارجی هست در ذهن ترسیم میشه، تا تصور میشه. پس اون چه که در ذهن نقش میبنده صورتی از اون شیء خارجی است، نه خود شیء موجود در خارج. لذا معنای علم به خارج به میان آمدن پای دو معلومه، که یکی معلوم به ذات خودش، معلوم منه، در ذهن من حاضره، که اون وجود ذهنیه که تصویری از خارج، نه خود خارج، و یکی معلوم بالعرض منه، معلوم بالعرض همون موجود خارجیه که معلوم به ذات یعنی اون تصویر ذهنی از معلوم بالعرض یعنی اون موجود خارجی حکایتگری میکنه. بنابراین ما در عرف بله با مسامحه میگیم که به این کتاب موجود در خارج علم پیدا کردم، به این قلم موجود در خارج، به این میز موجود در خارج علم پیدا کردم. اما این تعبیر تعبیر مسامحیه، معنای دقیقش در فلسفه اینه که یعنی صورتی از این کتاب که معلوم به ذات منه در ذهن من ترسیم شده که حکایت از این کتاب خارجی میکنه، صورتی از این قلم در ذهن عالم تصور شده که او معلوم به ذاته و از این قلم در خارج حکایتگری میکنه. پس در واقع اونی که معلوم واقعی است اون صورت مرتسمه در ذهن است از اون موجود در خارج. خب حالا با این توضیحی که برای عزیزان یادآور شدیم از اطلاعات قبلیشون، معلوم شد که وجود معلوم در خارج یا نه عدم وجودش بالفعل و تحققش در آینده از در معلوم بودن تفاوتی وجود نداره. شما همین الان کتابی رو که در آینده خواهید نوشت پیش علم دارید، تصویرش در ذهنتونه، لذا آثاری بر اون مترتب میکنید. هستن نوه نداشتتون رو براش از الان تصمیماتی میگیرید. پس عزیزان من این مطلب رو در رابطه با علم بیان کردیم که اون طرف اضافه یعنی معلوم که علم به او تعلق میگیره میتونه بالفعل موجود باشه و علم و به شیء موجود در خارج تحقق بگیره، میتونه بالفعل موجود نباشه، در آینده محقق بشه و طرف اضافه علم ما واقع بشه. الان علم داریم به چیزی که در آینده وجود خواهد گرفت. همین بیان اختصاص به علم نداره، در قدرت هم همینه. مقدور شما ممکنه الان در بیرون باشه، ممکنه نه. قدرت شما به چیزی تعلق بگیره که در آینده محقق خواهد شد، الان نیست. حب و بغض همین جوریه. حب و بغضی که به موجود خارجی میخوان تعلق بگیرند، مثل علمی است که به شیئی میخواد تعلق بگیره، این گونه نیست که اون شیء موجود در خارج محبوب به ذات یا مبغوض به ذات باشه. اون محبوب و مبغوض بالعرضه. محبوب به ذات یا مبغوض به ذات تصویری از این شیء خارجی است که در نفس و در ذهن حاصل شده. خب وقتی اون امر خارجی، اون شیء خارجی شد محبوب یا مبغوض بالعرض، خواهیم گفت تفاوتی بین تحقق بالفعل اون محبوب یا مبغوض در عالم خارج یا تحققش در زمان آینده نیست. پس همچنان که حب و بغض به موجودی که بالفعل در خارج هست تعلق میگیره، میتونه به چیزی که در آینده وجود خواهد گرفت تعلق بگیره. خب وقتی این چنین شد، متعلق حب که بهش میگیم محبوب، در ذهن ما چیزی است و متعلق بغض که بهش میگیم مبغوض چیز دیگری است. اونی که محبوب و مبغوض به ذاته، اون در ذهن ماست. نماز در ذهن من که حکایتگر از نماز بیرونی است محبوب به ذاته، و غصب که حکایتگر از اون غصب بیرونیه مبغوض به ذاته. اون بیرونی بالعرض محبوب و مبغوض گفته میشه. پس میخواییم بگیم این که قائلین به امتناع برارد کردن قول به جواز میخوان بگن قول به جواز لازم غیر قابل التزام داره، و اون عبارت است از اجتماع حب و بغض در شیء واحد خارجی، در اون نماز در مکان غصبی، و اجتماع حب و بغض مثل اجتماع سواد و بیاض در شیء واحد در آن واحده و ممکن نیست، نخیر اینا فکر کردند حب و بغض هم مثل سواد و بیازه، یه واقعیت خارجی هن و معروضشون در خارج. نه، اینا یه واقعیت ذهنی هند. هرچند به خارج تعلق پیدا می کنند. پس چنین لازمی پیش نمیاد و طریق دومی رو که قائلین به امتناع اجتماع امر و نهی پیمودند طریق درستی نیست و نمیتونند با این بیانشون مانع از جواز اجتماع بشند. اجازه بدید در اینجا من شاهدی برای عرائضی که تو این یکی دو جلسه داشتیم بیارم. اون شاهد فرمایشات حضرت امام راحل عظیم الشأن قدس الله نفسه الزکیه و رزقنا الله شفاعته هست در جلد دوم از کتاب شریف مناهج الوصول صفحه 116 که من یکی دو تا از تکه های مهمش رو که در واقع بیان کردیم ما و به عنوان شاهد عرائض ماست خدمتتون میخونم. امام راحل فرمودن من شو انتزاع المحبوبیه هو الحب، محبوبیت یک چیزی از حب موجود در نفس، نفس مولا یا نفس مکلف سرچشمه میگیره. حبی که مثل سواد و بیاض نیست که واقعیت خارجی باشه، نه، الحب منطقه القائم به نفس، در نفس وجود میگیره، از اوصاف نفسانیه است. در این حال که از اوصاف نفسانیه است، المتعلق به طبیعه، اما ذات اضافه است، تعلق میگیره به طبیعت، به یک عنوانی، التی اون طبیعتی که یه وجه خارج، همون صورت خارجیه، وجه هست برای اون شیء موجود در خارج، یعنی همین تصویری که در ذهن دارید حب به اون تعلق میگیره اولا و به ذات. یا بگید از صورت لطیف ذهن کذالک، تعلق میگیره به اون صورت ذهنی از اون طبیعت. بعد خودشون میفهمن لأن الحب من الصفات الاضافیه، برای اینکه حب از صفات نفسانیه ایست که ذات اضافه است، این نسبیه، تعلق میگیره به چیزی، اون متعلقش حقیقتا در ذهنه، منتها اونی که در ذهنه حکایتگر خارجه، متعلقش بالعرض در خارج میشه. پس لأن الحب من الصفات الاضافیه و لابد فی تشخصه و تحققه من متعلق، برای اینکه وجود بگیره، تشخص و تحقق بگیره، وجود پیدا کنه، باید یه متعلقی داشته باشه. شما بگید من حب دارم، میگن حب به چی؟ من بغض دارم، بغض به چی؟ علم دارم، علم به چی؟ قدرت دارم، قدرت به چی؟ یه متعلق میخواد، با اون متعلقه وجود پیدا میکنه. من حب دارم نسبت به نماز، بغض دارم نسبت به غصب، علم دارم نسبت به مطلبی که فلان جا هست. پس از صفات نفسانی ذات اضافه است که برای تشخص و تحققش باید طرف اضافهش باشه، باید متعلقش باشه. خب حالا آیا طرف اضافهش که به این حب وجود میده اون شیء خارجیه؟ اون نماز در خارج متعلق حب و به حب من وجود و تشخص میده؟ نه، ولا يمكن ان يكون الموجود الخارجي مشخصا له، ممكن نیست اون موجود خارجی مفرد و مشخص اون حب باشه، سبب وجود گرفتن حب باشه، محقق حب باشه. لان الحب من الکیفیات نفسانیه، در نفس، در نفس وجود میگیره. خب وقتی در نفس موجود خارجی با نفسی و ذهنی بگید قسیم همند، اون موجود خارجی به ما هو خارجی نمیتونه در ذهن من داخل بشه، صورت اون در ذهن منه، تصویر اون در ذهن من، نه خود اون شیء خارجی. پس چون حب از کیفیات نفسانی هست، بغض همینجور، علم همینجور، فلا بد من ان یتشخص به ما، باید تشخص پیدا بکنه این حب به وسیله اون چیزی که، به اون موجودی که هو حاضر لدن نفس بذات، ذاتن در ذهن تصور شده باشه. اون متصور ذهنی معلوم ذاتی است یا محبوب ذاتی یا مبغوض ذاتی است و تشخص میده به اون حب، به اون بغض. ما هو حاضر لدن نفس چیه؟ و هو صورت الحاصلت فی نفس فیها، که عبارت است از اون صورتی که در نفس حاصل میشه، تصور میشه. ولما کانت صورت وجها و عنوانا للخارج، چون این صورت وجه برای اون خارجه، نشونگر اون خارجه، عنوان برای اون خارجه، تضاف المحبوبیت الی، به واسطه، به واسطه اون امر ذهنی محبوبیت به اون خارج نسبت داده میشه. پس نمازی که در ذهن تصور کردم محبوبه، و چون این نماز حاکی از اون نماز بیرونیه، اون نماز خارجی محبوب بالعرض میشه. ولهذا چون محبوب ذاتی، بگید اون موجود در ذهنه، موجود خارجی محبوب بالعرضه، همینطور در مبغوض، همینجور در معلوم. ولهذا چون خارج محبوب بالعرضه، قد تنسب المحبوبیت الى، گاهی محبوبیت نسبت داده میشه، اضافه میشه، الى ما لیس موجودا فی الخارج، به چیزی که در خارج اصلا وجود نداره، هنوز موجود نشده، بعدا موجود خواهد شد، یا اصلا ممکنه موجود نشه. من امتناعی لو کان منات الانتصاب قیام صفت خارجیت بالموضوع، در حالی که این انتصاب، این نسبت و اضافه محال می شد اگر قرار بود انتصاب قائم به اون شیء خارجی باشه، در شیء خارجی اگر بود، باید شیء خارجی موجود باشه تا طرف حب یا بغض قرار بگیره. پس ببینید چقدر زیبا اون چه رو که بیان کرده بودیم با قلم شیواشون مرحوم امام آوردند و کمکمون میکنند. فإذا كان الأمر كذلك، وقتی جریان از این قراره، یعنی محبوب و مبغوض به ذات، اون موجود متصور در ذهن است که از خارج حکایت میکنه، نه موجود خارجی. موجود خارجی محبوب بالعرض، مبغوض بالعرض موجود خارجی. پس در نماز در دار غصبی که مورد بحث ماست، ببینید محبوب به ذات چیه؟ عنوان نماز که در ذهن منه. مبغوض به ذات چیه؟ عنوان غصبی که در ذهن منه. محبوب و مبغوض بالعرض چیه؟ اون نماز در دار غصبی که در بیرونه، وجود خارجی. وقتی این چنین شد، یمکن ان یتعلق الحب به عنوان، حب به عنوان مثل عنوان نماز در ذهن، و البغض به عنوان آخره، بغض به عنوان دیگری مثل غصب. اما این نماز و غصبی که در ذهنه حاکی از خارجه. بله، در خارج که این محبوب مبغوضه بالعرضه، نماز و غصب متحد شدن. نماز در محل غصبیه، اشکالی نداره، این اجتماع حب و بغض نیست. فیکون الموجود الخارجی و محبوبا و مبغوضا منطبع الارض مع کون الانوانین، و بیرون موجودین به وجود واحدین، در این حال که دوتا انوان، یعنی انوان نماز و انوان غصب، در بیرون با یک وجود موجود شدند. نماز و غصب در همین عمل خارجی نماز در دار غصبی وجود پیدا کردن. خب بعد حالا مرحوم امام در کتاب مناهج این مطلب رو مقداری توضیح میدن. آخرش نتیجه ای که میگیرن، و من که فتحقق مما ذکرنا، از اون چه که گفتیم محقق شد که چی؟ ان الشیء الواحد به حسب الوجود الخارجی، یک شیء مثل نماز در دار غصبی به حسب الوجود الخارجی، که در خارج یک شیء دیگه، یک عمل دارای دو عنوان، یمکن ان یکون محبوبا و مبغوضا. همون یک نماز در بیرون میتونه هم محبوب باشه هم مبغوض. آقای قائل به امتناع، نگو محبوبیت و مبغوضیت ضدینند و مثل سواد و بیازند، در آن واحد در شیء واحد جمع نمیشن. برای اینکه این شیء واحدی که شما در بیرون در نظر گرفتید، این محبوب و مبغوض بالعرض، به خلاف سواد و بیاز، چون اونجا معروض سواد، یعنی اون چی که سواد روی او سوار میشه تا نشون داده بشه مثل جسم، و معروض بیاز، یعنی باز اون جسمی که در بیرون باید باشه تا بیاز بر او عارض بشه و وجود پیدا بکنه، اونجا یک شیه. ولی اینجا نه، محبوب و مبغوض حقیقی اون موجود ذهنی است، چون حب و بغض از اوصاف نفسانی ذات اضافه است، نه از امور واقعی مثل سواد و بیاز. پس بازم دارم میگم شیء واحد به حسب وجود خارجی، با اینکه واحد است به حسب وجود خارجی، در بیرون یک چیزه، یمکن ان یکون محبوبا و مبغوضا، میتونه هم محبوب باشه هم مبغوض، و اجتماع ضدینی لازم نمیاد. پس تنظیر و تشبیهتون به سواد و بیاز درست نبوده، و راه دومی هم که میخواستید به پیمایید مورد قبول نیست. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.